دقیقا.
خط کلی روند بورس این اتفاق هیچ وقت نمیفته.
دقیقا.
شاید در یک مقطع کوتاهی ادعی سود داره. امروز عرض کنم که شاخص یه قدر کوتاه اینطور که من دارم میبینم در حد 0.13% یه قدری پایین اومده. حجم معاملات امروز به 2136 میلیون سهم رسیده. ارزش معاملات هم به 41,255,548 میلیون ریال هست. تعداد معاملات هم تا این لحظه 572,464 هست که در کل ارزش بازار رو به 75,221,742 میلیارد ریال تا این لحظه.
الان به من گفتن که روی نمودارها دارن بررسی میکنن شده 2400.
بله
درسته.
در این لحظه
شد 2400. خیلی ممنونم آقای نعیمی از شما و امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجه شما علاقه مندان به این حوزه ها قرار گرفته باشه. با ما همچنان همراه باشید. ساعت 10:31 است. مرور میکنیم خبرهای امروزمون رو.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همراه هستید با رادیو ایران. شنونده برنامه نمودار مجله اقتصادی این شبکه هستید. اولی خبری که در کنار شما دوستان مرورش میکنیم سهمیه وام مسکن مستاجران هست که خیلی هم این روزا همه پیگیرشان، میخوام ببینن که به کجا رسید.
بله واقعا از اون موضوعاتی است که خیلی دغدغه است برای خیلی از همشهریان عزیز، هم میهنان عزیزمون. حالا اینکه گفتم همشهریان چون این مشکل قدری تو تهران نمودش متفاوت هست. عرض کنم خدمتتون که آقای عبدالناصر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی بالاخره رسما اعلام کردن، چون تا الان گمان زنی ها زیاد بود، ولی رسما اعلام کردن که سهمیه وام مسکن مستاجران برای مستاجران در شهر تهران 50 میلیون تومان هست، برای مستاجران در شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز و کرمانشاه 30 میلیون تومان هست.
کلان شهرهای ما
تقریبا بله حالا همشون البته نیستن، ولی خب پس عرض کنم، و برای سایر شهرها هم 15 میلیون تومان. این سهمیه است که در نظر گرفته شده. به هر حال این جزء تدابیری است که دولت داره میچینه که یه جوری این بازار رو کنترل کنه. قبلا هم گفتیم این بازار مسکن از اون بازاری است که خیلی متغیرها توش زیادی، قدری کنترل کردنش هم واقعا سخت شده، داره افسار گسیخته میشه. به هر حال این تدبیری است که چیده شده، امیدواریم که مفید واقع بشه.
نه امیدواریم که صاحب خونه ها در کنار این تدابیری که اندیشیده میشه و تلاش میشه که اجرایی بشه به مساجد رو نکنم بگن که من پول پیش نمیخوام، به من اجاره بده و بعد حالا یه داستان دیگری داریم. و
حالا یه وقت ممکنه این اتفاق بیفته، یه وقتی هم ممکنه این اتفاق بیفته که معادل همین مبلغ رو بیارن رو پول پیششون.
همین اتفاق خیلی جا افتاده، امیدوارم که یکم منطقی تر و با انصاف تر باشیم،
قدری با هم مهربان تر باشیم، خدا هم با ما مهربان تر
داشته باشیم. یک مورد دیگری که حالا روزهای گذشتم خیلی بهش اشاره شد در رابطه با وام مسکن مستاجران، گفتن که تاریخ قولنامه ها به مسئولین بگیم که از ابتدای سال باشه نه مرداد برای بعدی. ظاهرا شرطی که گذاشتن برای اختصاص دادن این وام اینه که در مرداد ماه قولنامه نوشته شده باشه، که میگن خب خیلی ها مثلا چند ماه قبل چند ماه بعد در تست سال رو در نظر بگیرن.
یه قاعده کلی وجود داره، میگن هیچ قانونی عطف به مسبق نمیشه، یعنی زمانی که تصویب میشه از همون زمان قابل اجراست. ولی نکته که وجود داره این هست که این شرایط مسکن یک بخشیش هم به خاطر بحث کرونا بوده، و این شرایط مسکن ما شرایط کرونا چیزی است که ما از اسفند ماه درگیر شدیم، و شرط انصاف حکم میکنه که بله مسئولین هم ورود بکنن
بالا چند ماه قبل، بله چند ماه قبل در نظر بگیرن، یکی دو ماه قبل، یکی دو ماه بعد. حالا امیدواریم که یک تجدید نظری بشه در رابطه با وام ودیعه مسکن در رابطه با شرطی که برای تاریخ قولنامه در نظر گرفتن، که خب خیلی دستشون بسته میشه برای اینکه بتونن از این وام استفاده بکنن. از مسکن گفتیم، حق مسکن کارگران هم منتظر تصویب دولته.
بله اگر شنونده های خوب مخاطرشون باشه، اوائل سال که حالا بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح بود، یه سری حاشیه هایی وجود داشت. اون موقع گفته شد که حالا ما یک بحثی رو می‌خوایم داشته باشیم، حالا برای اینکه قرار شرایط متعادل‌تر بشه، یه قدری هم مراعات اعتراضات کارگری رو داشته باشن، گفتن که ما یه حق مسکنی رو می‌خوایم برای این افزایش بدیم. حالا اون رقمش هم از 100,000 تومان تا 300,000 تومان بود. آقای علی حسین رعیتی فرد، مسئول بسیج کارگری کارخانجات، گفتن که این افزایش قیمت و این حق مسکن در شورای عالی کار تصویب شده، ولی ما همچنان منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم. حتی به معاون اول محترم رئیس جمهور هم نامه زدیم و منتظریم که زودتر تصویب بشه، چون به هر حال رقمی است که درست عادت نسبت به بودجه کلی کشور رقم ناچیزی است، ولی به هر حال از اون رقم هایی است که باید هیئت دولت حتما تصویب کنه زودتر
اجرایی بشه
ان شاء الله. امیدواریم این اتفاق میفته. ما فکر می‌کردیم که از ابتدای تیر ماه این اتفاق میفته، ولی همچنان نیفتاده. یعنی دستمزدی که تو تیر ماه پرداخت شد هم مطابق در واقع 3 ماه قبل بود. زودتر اگر ابلاغ بشه و تصویب بشه میتونه این اصلاح صورت بگیره.
امیدوارم پس خبرهای چند روز آینده ما در رابطه با تصویب و اجرایی شدن این موضوع باشه که بتونیم خیلی سریعتر هم حداقل یک شرایط آسان‌تری رو برای کارگران زحمتکش کشورمون فراهم بکنیم. سال تحصیلی جدید کم کم داره نزدیک میشه. حالا یک سری نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت شیوع کرونا وجود داره، یا اینکه اصلا این سال تحصیلی آغاز میشه که بچه‌ها بخوان برن به مدرسه یا قرار شکل دیگری داشته باشه. تهیه تبلت، سیم کارت و اینترنت رایگان در سال تحصیلی جدید.
عرض کنم خدمت شما که بله، همیشه این موقع سال که میشد دغدغه این بود که حالا بچه‌ها رو کجا ثبت نام بکنیم، لوازم تحریر بگیریم. یه قدری تبلیغات لوازم تحریر زیاد میشد. اون موقع رسانه هم اومد کار میکرد که آقا لوازم تحریر ایرانی بخرید و اینها. امسال یه دغدغه جدیدی به این دغدغه ها اضافه شده و اون هم همطور تهیه تبلت و سیم کارت و اینترنت هست
برای اینترنت پرسرعت و نامحدود.
بله با توجه به این شرایط کرونایی هم که پیش اومده، یه رزمایش ملی ایرانیان همدل شکل گرفت با دعوت رهبر معظم انقلاب و این رزمایش آغاز شده. حاصل این دعوت و این رزمایش تا این لحظه، این به عنوان یک خبر خوب تلقی میشه،
بله،
تا این لحظه خرید 50,000 تبلت، سیم کارت و تأمین اینترنت رایگان هست برای سال تحصیلی جدید. این خبر رو خانم اسدی، مشاور زنان و توانمندسازی اجتماعی سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده. امیدواریم که این همدلی ها ادامه داشته باشه و باعث بشه که در این شرایطی که به هر حال حالا یه قدری شرایط بر همه ما سخت شده به خاطر شرایط کرونا و اینها، یه قدری هوای همدیگر بیشتر داشته باشیم. این همدلی هم یه ذره فضا رو ترتیب
کنه. یعنی فضای مردمی بوده که این تعداد تبلت تهیه شده. 50,000 تا فرمود.
تا این لحظه 50,000 تا.
امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. در کنارش مسئولین هم و ارگان‌هایی که میتونن رقم‌های بالاتری در اختیار این تشکل‌ها قرار بدن هم در کنارشون قرار بگیرن، چون فکر می‌کنم بچه‌هایی که در گوشه و کنار این سرزمین نیاز به آموزش دارن، اصلا نیاز به این خود اینترنت دارن در محیطی که حالا وجود داره، فضایی که بتونن ازش استفاده بکنن، نه فقط کافینت ها، فضایی که در خونه بتونن از این اینترنت استفاده بکنن.
این هم یک دغدغه است. به هر حال با توجه به شرایط کرونایی و تدبیری که وزارت آموزش پرورش چیده، نیاز اساسی این شده که همه گوشی هوشمند داشته باشن. خب در یه سری از مناطق محروم تهیه این گوشی هوشمند خودش یک معضل اساسی است برای خانواده ها. حالا چه برسه به دیگه، حالا بحث اینترنت شو اینها هم که دیگه حالا
دقیقاً اضافه شد. حالا این رو هم بهش اشاره بکنیم که امروز خبردار شدیم که ظاهرا قراره که مدارس در سال تحصیلی جدید باز هم به صورت مجازی برگزار بشن. آخرین خبریه که در رابطه با آموزش در سال آینده منتشر شده، باز هم باید به هر حال صبر کنیم ببینیم که دقیقاً در سال تحصیلی جدید مدرسه باز میشن یا فقط یک کلاس بندیه و بعدش هم بچه‌ها در خونه و از طریق فضای مجازی قراره که تحصیل سال جدیدشون رو تجربه بکنن.
ده.
از این فضا بگذریم، برسیم به آغاز طرح تبدیل یارانه‌ای خودروهای مسافربر شخصی به گازسوز.
بله، آقای باقری مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این خبر رو اعلام کردن. گفتن این طرح که اجرا شد، ما فاز اولش رو به پایان هست، ولی اینقدر خوب پیش رفته که ما فاز دوم رو هم شروع کردیم. فاز دوم مخصوص خودروهای مسافربر شخصی است که ما اینها رو می‌خوایم به گازسوز تبدیل کنیم. یه آمار رو هم دادن، گفتن تا الان 95,000 خودرو ثبت نام کردن، تا این لحظه 26,400 تا از این خودروها مشمول این طرح شدن، که از این تعداد هم 7500 تاشون تبدیل شدن، این تبدیل صورت گرفته براشون، 14,500 تا هم در صف تبدیل هستن.
آقای نعیمی، شما اشاره فرمودی، من دقت نکردم که حالا چه رقمی رو بهش اختصاص دادن، چقدرش کمک یارانه‌ای محسوب میشه برای گازسوز کردن خودروها؟
در این طرح اشاره به این جزئیات هنوز تا این لحظه آقای باقری نکرده، ولی حالا امیدواریم که در روزهای آینده جزئیات بیشتر بگن، یا البته کسانی که مراجعه کردن حتما بهشون گفته میشه. 1% رو کمک یارانه‌ای است در واقع در این حوزه، ولی حالا ایشون فقط اعلام کردن که این عدد رو ما شروع کردیم، حالا این تعداد هم ثبت نام کردند و این تعداد هم مشمول تر قرار گرفتن.
امیدوارم که دوستانی که منتظر شرایط گازسوز کردن خودروشون بودن بتونن خیلی سریع اقدام بکنن، هم از فضای یارانه‌ایش استفاده بکنن، هم رقمی که خودشون باید پرداخت بکنن به گونه‌ای باشه که سختی زیادی براشون نداشته باشه. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با رادیو ایران. مجله اقتصادی نمودار ساعت 10:40 است. پویش جهش تولید رو فراموش نکنیم. شماره پیامک ما 30900 و دو شماره تلفنمون 220-486-225-009 در اختیار شماست. اگر تولید کننده هستید، محصول ایرانی با کیفیت تولید میکنید یا در این مسیر تمایل دارید که قرار بگیرید به صورت کلانتر و بزرگتر، با ما در ارتباط باشید. اگر سرمایه گذار هم هستید، این مشارکت رو برنامه ما رو مهمان بکنید، به این مشارکت با یک تولید کننده ای که آماده همکاری با شماست. میزان همکاریتون و اینکه کجا دوست دارید این سرمایه گذاری صورت بگیره رو برای ما مشخص بکنید. پویش جهش تولید، قدم های آرام ما به سوی اقتصاد کلانتره.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام آقا، رادیو ایران.
بله.
الان برنامه‌ای داره برای سرمایه گذاری و کسی که بخواد کار تولیدی داشته باشه، خواستم ببینم میتونم نظرمو بگم یا نه.
بله بفهمید.
من محیطی دارم که برای پرورش گل هم آب داره، هم برق داره، هم گاز داره، هم حالت باغه. خواستم ببینم اگر کسی کمک کنه سرمایه گذاری بکنه، من در کنارش میتونم پرورش گل داشته باشم.
مقدار جاتون چقدر هست؟ چند متر؟
یه باغ هستش که حالا 500 متره، یه قسمتشو میتونیم برای این کار کنار بذاریم.
چه مقدار سرمایه فکر میکنید لازم هست؟
کسی که باید باشه باید بیاد حداقل یه گلخونه کوچولو درست کنه، گلایی که مورد نظرش بیاره اونجا برای پرورشش رو اینها اقدام بکنه. باید نظر سرمایه گذار فکر نمیکنم.
یعنی فقط شما جا رو در اختیارش قرار میدید؟
جا بدم بعد خودم هم بالا سرش باشم،
هم مشارکت داشته باشید هم.
بله. فقط یکی باشه که مثلا گلای آپارتمانی، گلایی که حالا میشه تکثیر کرد، رشد داد، دیزاینش کردش، از اون نظر بیاد سرمایه گذاری بکنه، خودش هم سرشته داشته باشه، کمک کنه که ما با هم بتونیم مشارکتی یک کاری مفید انجام بدیم.
انشالله. شما خانم
احمدی هستن؟
از کجا؟
دماوند.
بسیار متشکرم و ممنونم از شما. زنده باشید خانم احمدی، براتون آرزوی موفقیت.
ممنون، مرسی. با امیدی که حالا شما ان شاء الله خبر خوش داشته باشید.
ان شاء الله. یا علی،
تشکر، خدا نگهدار.
بله، خانم احمدی از دماوند، سپاسگزاریم که برنامه نمودار رو همراهی میکنید. آقای نعیمی، یک باغ 500 متری که خانم احمدی تمایل دارن پرورش گل انجام بدن.
بله، البته گفتن 500 متری بخشش رو میخوام.
ولی خب کاش همش رو اختصاص بدن، چون فضا به هر حال اونقدر زیاد نیستش.
وقتی کار شروع شد و زیبایی های گل ها رو درک کنن و نزدیک شد، تصمیم میگیرن کل 500 متر رو هم اختصاص بدن.
خیلی عالی.
به هر حال حوزه پرورش گل از اون حوزه هایی است که جذاب برای سرمایه گذاری، چون نرخ بازگشت سرمایه سرمایش بالاست، سرعت بازگشت سرمایش هم بالاست، برها خیلی زود این گلها به ثمر میشینن و زود میشه در واقع محصول رو روانه بازار کرد. برها ایشون هم خب زمین رو در این کار اختصاص دادن در دماوند. حالا من فکر میکنم که حالا خیلی هم شاید نیاز نباشه اونقدر هم منتظر سرمایه گذار باشن، و چون با توجه به این متراژی که گذاشتن شاید یه قدری خودشون هم
خودشون
با توجه به اینکه تمایل هم دارن خودشون بالا سر کار باشن، خودشون هم میتونن حالا بعضی رو تهیه کنن، یه سری آموزش‌های خاص رو هم میشود دید،
به خصوص که دنبال گیاهان آپارتمانی هم بودن
و بعد بیان و بعد که این گل‌ها رو و گیاهان آپارتمانی رو پرورش دادن، بیان اون موقع به جای اینکه سرمایه‌گذار جذب کنن، بیان در واقع بخش فروش و پخش رو در واقع برون سپاری کنن، شریک می‌خوام بیارن تو اون حوزه، شریک بیارن، یه نفر بیاد و این گل‌ها رو ببره و پخش کنه و تو بازار بفروشه براشون. این میتونه یک مشارکت خیلی دقیقا مطلوب و ایده‌آلی باشه.
با توجه به فضایی که شون در اختیار دارن شاید خودشون بتونن قدم‌های اول رو بردارن و به دنبال کسی باشن که کار فروش و پخش این گیاهان و گل‌ها رو براشون انجام بده. بازارش هم فکر می‌کنم این سال‌های اخیر خیلی بهتر شده،
خیلی
چون تمایل برای داشتن گیاه در منزل با توجه به فرهنگ‌سازی‌هایی که صورت گرفته، البته از قدیم حیات‌ها بودن اما الان آپارتمان‌نشینی نیاز به فرهنگ تازه‌ای برای گیاهان آپارتمانی داشت که خیلی خوب داره جا میفته و بازارش هم که مورد استقبال هست. امیدوارم که بتونیم خیلی زود حالا کسی رو بهتر معرفی بکنیم که در این حوزه خودشون فعالن و میتونن کار فروش رو برای خانم احمدی انجام بدن، و چند وقت دیگه هم خبرهای خوب از خود خانم احمدی بشنویم. همراه باشید با برنامه نمودار، بریم بخش گزارشی برنامه امروزمون رو بشنویم در رابطه با موضوع گفتگومون، کلاهبرداری هایی که در حوزه سیم کارت هایی که بدون هویتن یا گم شده محسوب میشن صورت میگیره.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
سیم کارت اگه بخوام بگیرم خب ترجیح میرم اون جایی که نمایندگی رسمیه. مثلا
چرا ترجیحتون مراکزه؟
بخاطر این که خب میدونی که سندی که میزنن قسم به اسم خودت میزنن، اونجا اطمینان دارم دیگه بهشون دیگه، چون بالاخره نمایندگی هستن. یا مثلا یه سری خدمات مثلا اینکه سیم کارت 4G بده راه بکنن، خب ترجیح همینا هست.
معمولا سراغ چه مراکزی میری؟
سیم کارت که خب میرم از دفاتر مشترکی میگیرم دیگه، خب اطمینانش بیشتره که میرم دفاتر مشترکین یا این خدمات اینا میرم اونجا راحت تایم.
اگر مطمئن نباشه چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاره؟
ممکنه که سیم کارتی که مثلا به میرم واسه کسی دیگه باشه، سیم کارت قبلا استفاده شده باشه، یا یعنی اینکه مثلا سیم کارتو بدن بعدن بگه آقا برو سندشو بعدن بسات میزنیم، یا یعنی اینکه بری اونجا مغازه‌شو جمع کرده باشه رفته باشه. خب مغازه‌های خرده فروشو ترجیح نمیدم.
یعنی اگه سیم کارتت مطمئن نباشه با چه مشکلاتی روبرو هست؟
خیلی مشکلات زیاده دیگه، خب میتونه سوء استفاده کنه از سیم کارت و از این دست مشکلات هستی.
اولین اقدامی که برای سیم کارت سرقت شده باید انجام بدی چه کاری باید بشه؟
باید بریم سریع اطلاع بدیم که اونا سیم کارت رو از دسترس خارج کنن، یا مثلا بریم تو دادگاه اطلاع بدیم، یا
و سیم کارت رو بسوزونیم.
سیم کارت رو
طریق این کار رو بلدی؟
نه بلد نیست.
بالاخره همه اطلاعات شما رو میگیره دیگه.
یه موقع هست برای سیم کارت یکی خدای نکرده مشکلی پیش میاد، از قبیل سرقت گرفته تا چیزهای دیگه، بهترین اقدام اولیه چی باید باشه؟
فکر میکنم که سوزوندن سیم کارت باشه دیگه، چون که خب قطعاً باید اطلاع بدی به این که به پلیس بگی که سیم کارت شما رو دزدیدن و
به مراکز انتظار.
بله بله.
سوزوندنش میدونید الان به چه طریقیه؟ آیا باید حضوری باشه یا تلفنی میسر؟
نه من دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم که من جو چشمم یه بار مثلا تو این اپلیکیشن هاشو دیدم.
بله، در رابطه با سیم کارت هایی که حالا هم بدون هویتن هم گم شده هستن ممکن اتفاقات متنوعی بیفته که باید مراقبت بیشتر کرد. درسته
بله، عرض کنم خدمت شما چند سال پیش که اوایل حالا این قضیه اومده بود خیلی راحت میشد مراجعه کرد به یک مغازه‌ای که حالا موبایل میفروشه و یک سیم کارت خریداری کرد، یه قرارداد دستی حالا نهایتاً با یک کپی شناسنامه نوشته میشد اونجا و تحویل دادن، چون سیم کارت رو میگرفتن و حالا میگفتن سیم کارت سند سیم کارت هست.
بله،
به به مرور که حالا این خدمات مخابراتی افزایش پیدا کرد، شرکت های ارائه دهنده این اپراتورها افزایش پیدا کردن، قیمت سیم کارت ها شکسته شد، قیمت ها خیلی اومد پایین، دیگه یه جوری شد که دیگه تعداد افراد در واقع که مالک سیم کارت خیلی زیاد شد، یه مشکلات این چنینی به وجود اومد، یه سری سیم کارت ها سرقت شد و مسائلی از این قبیل و تبعاتی رو ایجاد کرد که حالا ما امروز می‌خوایم به این تبعات بپردازیم. خدا رو شکر که چند وقتی هم هست که سازماندهی شده و ساماندهی شده از طریق امور مشترکین و این کارها خیلی مرتب داره انجام میشه، ولی به هر حال هنوز تبعات اون اتفاقاتی که از قبل افتاده
گریبان
مردم رو گرفته و حالا می‌خوایم ببینیم به این موضوع بپردازیم.
در رابطه با جزئیات این موضوع جناب سرهنگ علی محمد رجوی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب سرهنگ سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون. حسن نصرت
سپاسگزارم آقای
جناب سرهنگ، درود بر شما، خسته نباشید.
جناب
سرهنگ بفرمایید، حالا به عنوان کسی که در پلیس فتا طبیعتاً محل مراجعات اینجور مسائل و مشکلات هستید، توصیه‌هاتون ابتدا هست برای مردم چی هست و اینکه راهکار اساسی برای حل این مشکل که حالا این سیم کارت‌های زیادی که دست مردم هستی وقتی گم میشه و اهمیت هم نمیدن به ویژه سیم کارت اعتباری چی هست؟
مثلا فراموش میکنن همچین سیم کارتی داشتن.
طبیعتاً فراموش میکنن چون توی مقطعی سیم کارتی رو می‌خرن بعد فراموش میکنن که این سیم کارت هست و چه مشکلاتی در واقع براشون به وجود
بله بله. خب شما شنوندگان عزیزتون عرض کنم، از نظر قانون وقتی که از یک سیم کارتی، حالا که از طریق پیامک، تماس تلفنی یا حتی اینترنت، یک سیم کارتی جرمی انجام بشه، مسئولیت جرم با کسی است که مالک سیم کارته و مسئولیت حقوقی کاملا با این فرده و افراد باید به این نکته خیلی توجه بکنن که ممکنه با سیم کارتایی که به اسمشون تو جاهای مختلف تشکیل شده باشه یا حتی ممکنه صورت متقلبانه حالا بعضی تخلف کرده باشه و با سوء استفاده از مدارک هویتی فرد سیم کارتی رو ثبت کرده باشن، باید به این نکته خیلی توجه بکنن که جلوی ماجرا رو باید بگیرن. و راهکار اینم خیلی کار ساده ایه، اگر فردی با تلفنی که در اختیار داره و اون سیم کارت که به نام خودشه به سرشماره 3150 کد ملیشو ارسال بکنه، توی پیامکی که از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی براش میاد و وزارت ارتباطات اینو سامانه رو فراهم کرده، میتونه متوجه بشه که چه تعداد سیم کارتی در هر اپراتور به نامش هست و فرد به راحتی میتونه متوجه بشه که مثلا در اپراتور اول چند تا سیم کارت، اپراتور دوم و اپراتور سوم، و میاد یه حساب کتاب خیلی ساده میکنه و میدونه که حالا این تعداد سیم کارت رو واقعا داره یا نداره. و اگر مشکوک شد روی تعداد سیم کارت ها، خیلی راحت میتونه به دفاتر فروش و نمایندگی های اپراتورها مراجعه کنه و سیم کارت هایی رو که مایل نیست همه رو بسوزونه و از مالکیت خودش خارج بکنه. این توصیه است که ما به شنوندگان عزیز میکنیم که حتما این کار رو بکنن، یعنی ارسال کد ملیشون به سرشماره 3150
3150.
این نشون میده که سیم کارت هایی که به نامشون هست و اینو میتونن متوجه بشن و حالا اقدامات کنترلی رو انجام بدن. نکته مهم دیگه که تو این حوزه اتفاق میفته بحث سیم کارت های بلا استفاده. خب مستحضرید که وقتی سیم کارتی چند وقت استفاده نشه، برابر قانون اپراتور اون سیم کارت رو از مالکیت فرد خارج میکنه و به فرد دیگه واگذار میکنه. این هم یه مشکلیه. خب این برابر قانون اپراتور این کار رو انجام میده. بعضی از وقتها روی این سیم کارت هایی که واگذار میشه و سلبش ما امتیاز میشه، مالک قبلی شبکه اجتماعی بالا آورد، یکی از شبکه های اجتماعی فعالیت کرده و اون سیم کارت الان توی یکی از شبکه ها یا پیامرسان ها یه حساب کاربری به اسمش هست.
بله.
حالا فرد جدیدی که این سیم کارت رو در اختیار میگیره، یا میتونه به حساب جدید دسترسی پیدا کنه، که ما موارد متعددی از این مشکل رو داشتیم که فرد روی سیم کارت قبلی یک توی پیامرسان یه حساب کاربری ایجاد کرده، نفر جدید که سیم کارت گرفته دسترسی پیدا کرده به اون حساب کاربری فرد قبلی و متاسفانه اقدام مجرمانه انجام دادی. کاری که نمونه هاش اینه که روی اون حساب کاربری درخواست قرض داده میشه به بقیه مخاطبین و یا ایجاد مزاحمت میکنن برای سایر افراد یا اقدامات مجرمانه که باز اینم متاسفانه ممکنه مسئولیتش بیفته گردن مالک قبلی سیم کارت. پس خواهش ما از عزیزانی که سیم کارت بلا استفاده دارن و روی سیم کارت ها شبکه‌های اجتماعی فعال کردن اینه که هر وقتی دیگه از این سیم کارت نمیخوان استفاده کنن حتما اون حساب کاربری رو دیلیت اکانت بکنن و با خروج اون حساب کاربری سر جاش میمونه. حتما باید فرایند پاک کردن حساب کاربری یا دیلیت اکانت رو انجام بدن تا این تبعات خدای نکرده بعدی
نداشته. یعنی بستن هم نه، کاملا اون حساب کاربری رو پاک بکنن.
بله باید دیلیت اکانت بکنن. خروج به معنی پاک کردن حساب کاربری نیست. ما حساب کاربری فعال هست همچنان.
بله آقای رجبی، بیگوس شنوندی پیامی ارسال کردن، گفتن که اتباع غیر ایرانی و خارجی در کشور چطور سیم کارت تهیه میکنن؟ بر اساس کارت هویتیشونه درسته؟
بله بله، بر اساس گذرنامه شون و قوانین مهاجرتی که وجود داره افراد حالا سوری یا کسایی که تو ایران اقامت دارن حالا تحت هر عنوانی این میتونن سیم کارت تهیه کنن و با هویت خودشون دارای سیم کارت باشن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون.
شاهبیت فرمایشات جناب سرهنگ این که کد ملی رو به 3150 ارسال بکنیم بفهمیم چند تا سیم کارت، 3150 اسخای می‌کنم 3150 بفهمیم چند تا سیم کارت داریم، سیم کارتامون رو مدیریت کنیم، اگر نمی‌خوایم بریم بسوزونیمشون، اگر هم موجود هست که بفهمیم کجاست و پیداشون بکنیم، دم دست خودمون باشه که اتفاقی نیفته براش.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب سرهنگ برای همراهیتون. متشکرم، با شما خدافظی می‌کنیم. گفتگو کردیم با رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. ساعت 10:56 دقیقه است، با ادامه برنامه نمودار همراه باشید.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
بله تمام این مواردی اشاره شد در مجله شنیداری نمودار هست. امیدوارم که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 تا 11 شنونده برنامه ما باشید. قیمت هر کیلو مرغ به 19500 تومان رسیده آقای نعیمی، درسته؟
بله، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده که قیمت هر کیلو مرغ زنده 13200 تومان و هر کیلو مرغ آماده طبخ هم 19500 تومان است. نکته این هست که پیش بینی کردن که تا آخر هفته انشالله ما یک ثباتی رو داشته باشیم و انشالله تا آخر هفته مرغ نپره.
نپره، این بالاتر نره. اوج نگیره، امیدوارم همین در همین گوشه کنار رو باقی بمونه. خیلی ممنونم از شما دوستان، خبرهای امروز رو مرور کردیم. تا فرصت داریم به پیام‌هایی که شما به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار برای ما ارسال کردید هم اشاره بکنیم. دوستی نوشتن تولید کننده پوشاک هستن با جواز کسب در تهران، نیاز به سرمایه دارن برای گسترش کارشون. 0912 416 66 4 شماره پایانیشون هست. اگر شما خودتون فعالیت تولیدی در حوزه پوشاک دارید، دوست دارید که یک همکار دیگر داشته باشید یا اینکه سرمایه گذاری در این حوزه، بهترین فرصتی که با برنامه خودتون در تماس باشید. شماره پیامک ما 3900، شماره تلفن هامون 2204862220509. دوستان دیگری هم نوشتن یک زمین دارن به مساحت 700 متر که میخواستن با یک نفر در هر زمینه ای همکاری بکنن. حالا باید آقای نعیم ببینیم که این 700 متر ظرفیت انجام چه فعالیت‌هایی رو داره.
این زمین رو باید مشخص کنن کاربرش به چه زراعی هست، صنعتی هست، به چه صورتی میشه متناسب با کاربرش کاش هماهنگ کرده بودن. میتونن دوستان فکر کنن اگر زراعی هست با توجه به اقلیمش و منطقه‌ای که وجود داره میشود رو چه حوزه‌ای کار کرد، اگر کاربری دیگری داره حالا باید بهش پرداخته بشه.
بله بسیار عالی. ممنونم از همه شما دوستانی که امروز هم همراه و شنونده برنامه نمودار بودید. آقای نعیمی از همراهی شما و توضیحاتتونم بی نهایت سپاسگزارم.
من از شما ممنونم.
با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که امروز دوشنبه هم شنونده برنامه نمودار بودید. تا فردا خداحافظ.